اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. خب اول اصل شبهه رو یه بار دیگه مطرح کنم به صورت فشرده. شهادت ثالثه در اذان از پیغمبر نقل نشده است. شما شیعیان در اذان و اقامتون دارید میگید و این میشه بدعت. بدعت هم امر بسیار ناپسندی است در دین و باید با بدعت و بدعت گذار در افتاد. اذانی که از پیغمبر نقل شده است چه بوده و آیا این جمله، این شهادتین اشهد ان علی ولی الله یا حجت الله، این بدعت می شود یا نمی شود؟ جواب به ویژه عرض می کنم، حالا این اشکال رو اونجا قوی تر می کنیم که اون عبارت مرحوم شیخ صدوق هم نقل بشه، چون ممکنه این جلسه به تحلیل مطلب مرحوم شیخ صدوق نرسم عبارت رو نقل نمی کنم که القای شبهه بشه. اول مطلب رو نقل می کنم تا وقتی که بنا شد ما، یعنی مقدمه بحث و بحث می کنیم، وقتی بنا شد مطلب مرحوم شیخ صدوق رو مطرح کنیم از روی کتاب عبارت رو می خونم و توضیح هم عرض می کنم. خب برای جواب دادن به این اشکال که آیا واقعا شهادت ثالثه بدعته، در اذان و اقامه نباید گفت، و چرا اینقدر دامن میزنن و اصرار دارن این حرف رو رواج بدن که شهادت ثالثه بدعته و نگید چرا، اولین مطلبی که اینجا لازم ما دقت کنیم اینه که ما چون مسلمانیم و پیرو به پیغمبر اسلام، خب بریم تو منابع ببینیم اذانی که از پیغمبر نقل شده است، اقامه‌ای که از پیغمبر نقل شده است چگونه بود. هم منابع شیعه هم منابع سنی برای تحقیق جامع‌تر از دو منبع نقل می‌کنند. خب در منابع شیعه شما مثلا وسائل شیعه باب اذان و اقامه رو ببینید، کتاب جامع احادیث شیعه باب اذان و اقامه رو ببینید و همه کتب روایی دیگه ما و در کتب فقهی که فقها به این بحث پرداختن این اتفاق نظر وجود داره. اجمالا عرض میکنم از منابع اهل سنت هم بعضیاشو اشاره خواهم کرد. اون چه که به عنوان اذان پیغمبر نقل کردن و اقامه پیغمبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به رسالت پیغمبر اسلام، حالا اشهد ان علی ولی الله فعلا چیزی نمیگم، بعد حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، الله اکبر، لا اله الا الله. خب این که مشترک بین شیعه و سنی که حی علی خیر العمل تو اذان بوده زمان پیغمبر، شیعه که همه نقل کرده. از نظر اهل سنت هم اجازه بدید من فقط اشاره‌ای بکنم. یکی مالک در کتاب الموطأ جلد 1 صفحه 72 که از بزرگان علم حدیث اهل سنت، و این کتاب هم کتاب معمولی نیست، جلد اول صفحه 72، ان المؤذن جاء الى عمر ابن الخطاب يؤذنه للصلاه الصبح فوجده نائما فقال الصلاه خير من النوم فامره ان يجعلها في نداء الصبح. مالک داره تو کتاب وطن عقل میکنه، میگه مؤذن زمان عمر اومد، صبح بود که اذان بگه، عمر خوابیده بود، خوابش برده بود، مؤذن گفت از صلات و خیرون من النوم، صلات بهتر از نومه، عمر گفت ای علا خیر العمر رو بردارید به جاش بذارید از صلات و خیرون من النوم در صبح. این یک منبع. ابن حزم اندلسی که قبلا توی این جلسه ما بحث کرده ایم، اجمالا دوستان آشنان، از بزرگان فقها و حکمای اهل سنت است بلا تشبیه. نقشی که شما برای علامه حلی در جامعه شیعه قائلی که از نظر فقهی چه شخصیتی است، از نظر کلامی شرح بر تجرید الاعتقاد می نویسد، چه نوع متکلمی است، یه همچو وجهی ابن حزم اندلسی در بین اهل سنت داره. کتاب معروف فقهی داره به نام المحلا، در جلد 3 صفحه 161 میگه از صلاتو خیر من النوم ولا نقول بهذا ایزن لعله لم یأت عن رسول الله، میگه این عبارت از صلات و خیرون من النوم رو ما نمیگیم، چون از پیغمبر وارد نشده. اینه که ابن حزم اندلسی داره میگه. حالا میخوام از اونجا شروع کنم، بیان از آن چی بوده، چی شده و این اشهد ان ولی الله از کجا اومده، اینم اضافه شده، اینم بدعت یا نه. در سیره حلبیه عن ابن یوسف میگه لا ادری بعثا ان یقول المؤذن. حالا این اجازه بدید بعد براتون بخونم. سنن بیهقی، سنن بیهقی جزء صحاح سته است دیگه، در جلد یک صفحه 424 میگه فلانی ان فلانی تا ان نافع قال کان ابن عمر یکبر فی الندا سلاسا و یشهد سلاسا و کان احیانا اذا قال حی علی الفلاح قال اصرها حی علی خیر العمل و رواح عبدالله ابن عمر ان نافع قال کان ابن عمر ربما ذات فی اذانه حی علی خیر العمل و رواح اللیث ابن سعد ان نافع. تو سنن بیهقی میگه حتی عبدالله ابن عمر وقتی اذان میگفت حی علی خیر العمل هم پشت سرش میگفت، یعنی میگفت این در زمان پیغمبر بوده و ما باید این عبارت رو بگیم. متقی هندی از بزرگان محدثین اهل سنت است. کتاب مشهوری داره به نام کنز العمال، به صورتهای مختلف این کتاب چاپ شده، حتی در برخی از نسخ صحیحین صحیح بخاری و صحیح مسلم این کتاب کنز العمال متقی هندی رو هم حتی در حاشیه این صحاح هم چاپ کردن. در چاپ مستقلی که شده جلد 8 صفحه 161 ان بلال کان بلال یؤذن بالصبح و یقول حی علی خیر العمل. بلال وقتی اذان صبح میگفت الصلاة خیر من النوم نمیگفت، حی علی خیر العمل میگفت. اینم که متقی هندی داره نقل میکنه. ابن حجر در کتاب لسان المیزان جلد 1 صفحه 268، دوستانی که اهل تحقیقان توجه دارند که ابن حجر در بین اهل سنت چه شخصیتی است و کتاب لسان المیزان براشون چقدر اهمیت داره، میگه که از فلانی کنتو غلامن فقال لی النبی اجعل فی آخر اذانک حی علی خیر العمل، فی آخر اذانک حی علی خیر العمل. میگه فلانی از فلانی تا فلان برای من نقل کرد که من یه جوان بودم، وقتی اذان میگفتم پیغمبر به من فرمود که باید حی علی خیر العمل هم ادامش بگی. خب اینا که میگن حی علی خیر العمل تو اذان بوده که، خب وقتی حی علی خیر العمل رو از اذان برداشتن به جاش از صلات و خیرون من نوم گذاشتن، حتی در برخی از منابع اهل سنت مثلا قوشچی حنفی از متکلمین به نام اهل سنت است که شرحی بر تجرید نوشته، سعی کرده مطالب مرحوم خواجه نصیر رو در تجرید و شرحی که مرحوم علامه نوشته کشف المراد در دفاع از مکتب تشیع و انتقاد بر مکتب خلفا خورده بگیره و رد بکنه. با وجود این میگه که عمر ابن خطاب در خطبه‌ای به مردم گفت سه چیز در زمان پیغمبر بود جایز بود، من از اونها نهی میکنم و حرام میکنم، یکی متعه حج، یکی متعه نساء، یکی حی علی خیر العمل در اذان. اینم قوشی حنفی متکلم معروف اهل سنت در شرحی که بر تجرید نوشته و سعی کرده در این شهر انتقاد کنه بر گفته های خواجه نصیر و علامه حلی و مبانی شیعه رو رد کنه، اما اعتراف به این مطلب رو کاملا بیان داشته. خب اگر بنابر بدعت باشد و اعتراض، باید بگیم اذان غیر شیعه توش بدعت صورت گرفته، چون هم کم شده هم زیاد. کم شده حی علی خیر العمل ازش برداشتن، زیاد شده از صلاتو خیر من النوم. گفت به بدهکاری چی نگفتی؟ طلبکار شد. حالا به ما میگن شما چرا اشهد ان علی ولی الله میگید؟ فقط اجازه بدید من اینجا یه روایت از شیعه بخونم، جامعه احادیث شیعه جلد 5 باب اذان، از امام کاظم علیه السلام که محمد ابن ابی عمر میگه اذا سأل ابا الحسن حی علی خیر العمل لما ترکت من الاذان، میگه این آقای محمد ابن ابی عمر میگه خدمت امام کاظم علیه السلام رسیدم، به ایشون عرض کردم چی شد که هی علی خیر العمل رو از اذان برداشتن، ترک شد، رها شد؟ جواب رو تقاضا دارم مخصوصا دوستانی که تو کلاس ها هستن و این گونه مطالب رو گاهی اشاره میکنیم دقت کنید. فقال تريد العله الظاهره او الباطنه. حضرت امام کاظم علیه السلام به ابن ابی عمر فرمود منظورت از نظر ظواهر امر یا باطن امر، از نظر تعویل ظاهری است یا باطنی؟ تفسیر پس معلومه یه ظاهری داره یه باطنی، یه تفسیر ظاهری داریم یه تفسیر باطنی. امام میفرماد کدوم یکیشی میخوای بگم، ظاهر قضیه رو یا باطن قضیه رو؟ این که بارها عرض کردم یه مقداری دقیق تر بشیم، فقط ظاهر بین نباشیم، اینا تو فرمایشات خود معصومین علیه السلام برای ما در میاد. قلت اریدهما جمیعا، به امام عرض کردم آقا هر دو تاشو میخوام، همه رو برای من بیان کنید. فقال، امام علیه السلام فرمودن اما العله الظاهره فلا الله يد الناس الجهاد اتكالا على الصلاه، همینی که معروفه. میگن جنبه ظاهریش اینه که خلیفه زمان گفت اگر مردم هی بشنون حی علی الصلاه، حی ببخشید، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل یعنی نماز، خب مردم متکی به نماز میشن دیگه، جهاد نمیرن دیگه، جبهه رو خالی میکنن، پس بهتره که ما نگیم حی علی خیر العمل. ظاهرا این بود که برای اینکه مردم تشویق به جهاد بشن فقط سرگرم نماز نشن، حالا این حق ما داریم که قیاس کنیم و استحسان کنیم و به میل خودمون یه مزخرفاتی ببافیم و حکم خدا رو کم و زیاد بکنیم، اون یه بحث دیگریه، ولی ظاهر قضیه این بود. اما الباطنه، اما در باطن این نبود، یه چیز دیگه بود. باطن چیه؟ فان خیر العمل الولایه، خیر عمل ولایت بود، مسئله امامت بود، و اگر به مرور هی این تکرار می شد مجبور بودن توضیح بدن مردم بیشتر متوجه بشن. اونام فهمیده بودن، گفتن باید ریشه ها رو بزنیم، پایه ها رو بزنیم، لذا هی علی خیر العمل نگیم، که کم کم فعراد من امر. این فرمایش امام کاظم علیه السلام طبق کتاب جامع احادیث شیعه جلد 5 باب اذان که مرحوم شیخ در علل الشرایع اینو نقل میکنه. فعراد من امر به ترک هی علی خیر العمل من الاذان الا یقع حسن علیها و دعا علیها. منظورشون چی بود؟ که مردم تحریک و تحریص به امر ولایت نکنن و مردم رو به سوی ولایت نخوانن که ولایت فراموش بشه. خب پس یک، اگر بدعت باشد در اذان، اذان غیر شیعه است، هم کم شده هم زیاد شده، رازش هم طبق روایات امامان شیعه که یه نمونه خوندم، وگرنه اگر بنا بود بحثای مقداری مبسوط و بیشتر بحث کنیم میتونستیم روایات بیشتری از ائمه شیعه بیاریم، که رازش هم اینه که آقا بنابر این بوده که عظمت اهل بیت رو مخفی کنن و مردم متوجه حقیقت ولایت نشن. خب اینو داشته باشی، ولی ممکنه کسی به بنده این اشکال رو بکنه، بگه خیلی خب ایراد شما بر اذان اهل سنت وارد، اما اذان شیعه که ما گفتیم بدعته، اینو چرا جواب ندادی؟ میگم چشم، راست میگید، سوال منطقیه. من اول خواستم بگم اگر سخن از بدعته، شما توجه داشته باشید که اون طرف قضیه قطعا بدعته، چون هم کم شده هم زیاد شده. شما همچه خیلی آدمای سطحی نگر نباشید، هر کی یه اشکال کرد فوری قبول کنید و رد شید، واسید بگید اول اون برام به من جواب بده شما چرا این کاری کردی، چرا کم کردی، چرا زیاد کردی، و حال اینکه اجازه کم و زیاد کردن ندارید، و حتی صریح هم طرف گفته پیغمبر حلال کرده بود من دارم حرام میکنم. پیغمبر فرموده این رو باید بگید، من میگم نگید. چند تا مدرکم از غیر شیعه خوندم که میگن هی علی خیر العمل توی خیر العمل توی اذان اقامه بوده. این قسمت اول. اما بیایم قسمت دوم، این که شیعه اشهد ان علی ولی الله رو بیان میکنه توی اذان و اقامه، این چه میشه؟ میگم بسیار، اول این بحث رو بنده مطرح میکنم، تقاضا دارم دقت دقیق بکنید، بحث یه مقداری ظریفه، مسئله اعتقادیه، دشمنان ما دارن سمپاشی میکنن، ما به عنوان بچه شیعه باید دقیق باشیم، عقایدمون رو باید استدلال داشته باشیم. ما تعصبی برخورد نمی کنیم، ما پیرو منطقیم. نحن ابناء الدلیل. شیعه با منطق حرف میزنه، سر به دیوار نمیذاره زور بگه، تعصبی هم برخورد نمی کنه. میگیم یک، آیا بدعت در جایی نیست که چیزی را بر امری که شرع به عنوان یک امر شرعی معین کرده، شما به عنوان اون امر شرعی بر او جزئی بیفزایید یا کم کنید، تغییراتی بدید که شرع اینجوری تغییر نداده؟ مثلا بنده بگم آقا نماز صبح باید سه رکعت خونده بشه، اگه سه رکعت نخونی باطله، این بدعت. چرا یه رکعت اضافه کردی؟ نماز صبح دو رکعته، حق نداری اضافه کنی. یا بگید نماز صبح یه رکعته، یه رکعت رو حذف کن، این هم غلطه، حق ندارید کم و زیاد بکنی. اولا فقهای بزرگ شیعه استثناء داره، نقلم میکنم ولی فعلا تقریبا قریب به اتفاق فقهای شیعه، همه تقریبا قریب به اتفاق، استثناء رو بعد عرض میکنم، نظرشون اینه، تو کتابام نوشتن بعدم براتون میخونم، میگن اشهد ان علی ولی الله جزء از آن نیست، ذکر مستحبی از آنه. یعنی چی؟ یعنی به عنوان یک امری که از پیغمبر وارد شده ما یه جزئی بر او اضافه بکنیم، بگیم این جزء هم لازمه اوست، همچه چیزی نگفت. مثلا مثال میزنم، شما اگر در سجده آخر نماز ذکر سبحان ربی الاعلا و به حمده رو گفتید، خب معمولا یه دعاهای مستحبی وارده، شما این دعاهای مستحبی رو نگید، نمازتون باطله؟ نه. این دعاهای مستحبی رو به عنوان ذکر مستحبی اضافه کنید، بدعته؟ ذکر مستحبیه. ولی به عنوان جزء لازم نماز بگید، میشه بدعت. برای اینکه پیغمبر نفرمود لازمه نماز اینه که این ذکر رو بگید، اما شما دارید میگید لازمه نمازه، این میشه چی؟ جزء اضافی. شما یه جزء اضافه کردید، این میشه بدعت. اما به عنوان ذکر مستحبی، در قنوت ذکر مستحبی چند تا بگید، در سجده ذکر مستحبی چند تا بگید، در رکوع ذکر مستحبی چند تا بگید، اشکالی داره؟ خب ما بیایم ببینیم، اولا اشهد ان علی ولی الله را فقهای شیعه جزء از آن میدانند؟ نه. البته معروفه که این رو هم از مرحوم آیت الله رفیعی قزوینی رحمت الله علیه نقل میکنن، هم از مرحوم آیت الله است احمد خونساری رحمت الله علیه نقل میکنن، که از ایشون پرسیدن اذان اشهد ان علی ولی الله جزء از آن است، ایشون جواب دادن اذان جزء اشهد ان علی ولی الله است. چقدر عالمان است این حرف. حالا عرض میکنم فقها چی گفتن و این حرف به کجا برمیخوره. نفرمودن جزء از آنه که شما یه چیزی اضافه کردید که بدعت بشه، این یک. به عنوان چیه؟ ذکر مستحبی. ذکر مستحبی که چیه؟ شعار شیعه است. خوب دقت بفرمایید، شما مگر در سوره مبارکه حج آیه شماره 32 ندارید؟ و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. در بحث‌های نقد وهابیت این آیه رو براتون بحث کردم، تکرار نمی‌کنم. تعظیم شعائر الهی رو از تقوای دل میدانه قرآن کریم، یعنی ما باید شعائر الهی رو عظیم بشماریم، بزرگ بشماریم. و جالب اینه که در همین سوره حج وقتی صحبت از تعظیم شعائر الهی میکنه در آیه 32، در آیه 36 میفرماید والبدن جعلناها لکم من شعائر الله. بدن چیه؟ اون حیوان قربانی رو. شما الان از یه نقطه حرکت کردید، میخواید برید برای عمل حج، یه شطوری رو علامت زدید به عنوان علامت قربانی، یعنی این فقط باید بره در روز عید و قربان بعد از عمل حج قربانی بشه. اینو میگن بدن. فرمود این از شعائر الله، پس این تعظیم داره. ببینید و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کسی که شعائر الهی رو عظیم میشماره، تعظیم میکنه، بزرگ میشماره، این از تقوای قلبه. بعد ولبدن جعلناها لکم من شعائر الله. بود نشانه از صفا و المروه من شعائر الله، یه تیک کوه سنگه ولی از شعائر الهیه. حجر الاسود باید ببوسی، باید لمس کنی، یه سنگه ولی از شعائر الهیه. خب حالا اشهد ان علی ولی الله از شعائر الهی هست یا نیست؟ اگه از شعائر الهیه و تازه برخی شعائر الهی جایگاه خاصی داره که باید تعظیم بشه، دقت کنید چی عرض میکنم، برخی شعائر الهی یه جایگاه خاصی داره که باید تعظیم بشه. مثلا در فقه شیعه و اهل سنت هم گفتن، اصلا در عالم فقه فقیهان، اذان و اقامه واجبه؟ نه، کل اذان و اقامه مستحبه، ولی خیلی مستحبه مؤکدیه، تا حدی که اگر شما اذان و اقامه نگفتید، نیت نماز کردید، بخواید به ثواب اذان و اقامه برسید، نیت رو بشکنید، از نو اذان و اقامه بگید، نماز رو شروع کنید، جایزه. یعنی اینقدر مهمه که شما این کارو بکنید، البته در یه آدابی که حالا هر جایی نماز نه، با یه شرایطی که فقها گفتن. خب حالا اصل اذان و اقامه که واجب نیست، ولی یه جا اذان و اقامه واجب میشه. کجاست؟ اونجایی که دولت اسلامی باشه و پخش اذان شعار اسلام در مقابل غیر مسلمین، میگن بر دولت اسلامی واجب است بودجه بده افراد اذان را پخش کنن. این از چه باب؟ از باب شعائر. اینم از آیات قرآن گرفته شده، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. شاعر الهی اینو باید، شما الان یک کشور اسلامی هستید، در بین دنیا مثلا میخوان نسبت به اسلام بدبینی یا مثلا اسلام رو ضعیف نشون بدن، میگه اذان رو بلند بگید، بذار پخش بشه، بذار این صدا رو بشنوه. خیلی خوب، حالا وقتی شاعر الهی تعظیمش خود اذان به عنوان شعار میتونه واجب بشه، آیه 55 سوره مائده، ما قبلا بحثشو کردیم، هم در کتاب عقائدی که از بنده چاپ شده موجوده، هم سیدیش موجوده دیگه، من این قسمت رو تکرار نمی کنم، فقط یادآوری می کنم. آیه 55 سوره مائده چی می فرماید؟ انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب آیه راجبی چی بود؟ خاتم بخشی امیرالمومنین. بحثش رو چون مفصل کردیم، از منابع مفصل اهل سنت و موثق اهل سنت حدیث نقل کردیم که قضیه راجب امیرالمومنین و انگشتر بخشی، یعنی طبق این آیه علی چیه؟ ولی الله دیگه، چون انما ولی و کم الله، ولی شما اول الله، بعد رسول الله، بعد اون کسی که این کارو کرد یعنی علی، پس علی ولی الله. مفهوم علی ولی الله، مفهوم یعنی علی خلیفة الله، علی حجت الله، علی امام من عند الله، علی ولی من قبل الله، همه اینا مفهوم. منطوق علی ولی الله یعنی لفظ و نطق همین عبارت علی یون ولی الله، این ریشه قرآنی داره یا نداره؟ بله، از قرآن گفته علی ولی الله، اینو داشته باشی. آیه‌شو چون بحث مفصل کردم، یادمه در اینجا چند جلسه این آیه رو بحث کردیم، سیدی‌هاش هست، 5-6 جلسه طول کشید فکر کنم، 6 جلسه، بله بیشتر، 6-7 جلسه بحث کردیم، مخالفین چی میگن، موافقین چی میگن، سند چی میگه، چون اون بحث جدا شده دیگه نمیخوام اینجا تکرار کنم. وقتی در قرآن آمده علی ولی الله هست، پس اگر بنده ذکر مستحبی، حالا واجب و در جای خودش، تو ذکر مستحبی بیارم علی ولی الله، ریشش قرآنی داره یا نداره؟ خب حالا شما تو اذان چقدر موارد دارید که در همین اذانی که الان همون حدی که میگید اشهد ان علی ولی الله نباشه، شما مثلا میگید الله اکبر، قبل از این که اشهد ان لا اله الا الله بگید ذکر مستحبی جل جلاله و عم نواله و عز وقاره بگید، اشکال داره؟ به عنوان جزء اذان بگید بله، ولی به عنوان جزء اذان نه، به عنوان یه ذکر مستحبی، اشکال داره؟ خب این که تازه مستحب هم هست که. وقتی شهادت میدید به رسالت پیغمبر، اشهد ان محمد رسول الله، بعد ذکر مستحبی به کار ببرید، صلوات الله و سلامه علیه و علی آله و مثلا اینا که اشکال نداره که این میشه ذکر مستحبی. حالا بعد از اشهد ان پیغمبر رسول الله به عنوان ذکر مستحب و شعار بگید اشهد ان علی ولی الله، به عنوان جز نگید، این چه اشکالی داره؟ و حالا چرا این شعار لازم میشه؟ علما گفتن بگید بگید، جز نیست ولی بگید، این شعار رو حفظ کنید. حالا مرحوم شیخ صدوق چی فرموده بعد عرض میکنم. چرا این شعار، خوب دقت بفرمایید. دو نکته. نکته اول، یک کمی دقت بیشتری عرض کردم، بفرمایید. از دید روایاتی که از معصومین علیه از پیغمبر راجع به معصومین به ما رسیده، من فقط از سنی فعلا میخونم، شیعه هم نمیخونم. خب قرآن که دیدیم، قرآن میگه علی ولی الله، آیه یادتون باشه آیه 55 سوره مبارکه مائده که تفسیرش تحلیلش توضیحش مفصل گذشت. اما روایت در اهل سنت، کنز الامال متقی هم میخونم، حالا از دو طرف بخونم. کنز الامال متقی هندی جلد 6 صفحه 396، قال رسول الله یا علی انت ولی کل مؤمن بعدی، علی تو ولی هر مؤمن بعد از من هستی. خب پس علی ولی الله بودن رو پیغمبرم که بیان کرده، طبق حتی این روایتی که داره اهل سنت نقل میکنه. باز هم در کتاب مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 110، همین کنز الامال متقی هندی جلد 13 صفحه 113، الریاض و نظره جلد 2 صفحه 13، اینم از سه تا منبع اهل سنت، پیغمبر و امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن ما سألت ربی شیئن فی صلاتی الا اعطانی، من چیزی در نمازم از خدا نخواستم مگر اینکه خدا به من مرحمت فرموده، اعطا کرده. و ما سألت نفسی شیئن الا سألت لک، و چیزی برای خودم نخواستم مگر اینکه برای تو هم خواستم. یعنی چی؟ یعنی هرچی من هستم تو هم هست. پس اگه ما بگیم پیامبر رسول الله ولی الله، چون رسول اللهی ختم شده دیگه برای علی، طبق همون بیانی که تو نهج البلاغه هم داریم، انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکن لست بنبی، رسالت چون ختم شده، اما ولایت که ختم نشده که، لذا قرآن هم میگه بعد از پیغمبر رسول الله ولی الله هنوز ادامه داره. پس هرچی برای خودم خواستم برای تو هم خواستم، من ولی الله هم، پس تو هم ولی الله. لذا این که تو روایات اهل سنت هم میاد، تو روایات ما شیعه تصریح بیشتری شده. مثلا در بهار جلد 38 صفحه 318 از امام صادق علیه السلام، من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فلیقل علی امیر المؤمنین ولی الله، پس باید بگن علی امیر المؤمنین ولی الله. مرحوم شیخ صدوق، همین مرحوم شیخ صدوقی که بعد اون عبارت ازشون خواهیم نقل کرد، امالی شیخ صدوق صفحه 465، حضر جماعت من العرب والعجم والقبط والحبشه عند رسول الله فقال لهم، یه جماعتی از عرب و عجم و قبطی و حبشی خدمت پیغمبر خدا رسیدن و به ایشون عرض کردن، فقال لهم، پیغمبر به اینها فرمود اقررتم به شهادت لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان اسم حضرت عبده و رسوله و ان علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و ولی الامر بعدی، قالوا اللهم نعم فکرره ثلاثا و هم یشهدون علی ذلک. این جماعت اومدن پیش پیغمبر، پیغمبر فرمود شهادت بدید به، حالا میخوان ایمان بیارن مؤمن بشن بپذیرن، پیغمبر فرمود شهادت بدید به لا اله الا الله وحده او، به رسالت پیغمبر اسلام، به این که علی ابن ابی طالب امیر المؤمنینه ولی امر بعد از منه. اونام غالو، اونام گفتن اللهم نعم فکرره سلاسا، سه بارم تکرار کردن و هم یشهدون علی ذلک، بر این هم شهادت دادن. خب اینم که خود مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه، رسیدن. حالا به عنوان جزء از آن اون یه بحث دیگری، حالا عرض میکنم. باز در بهار جلد 93 صفحه 202، جلد 38 صفحه 318 و روزه کافی، من قال لا، پیغمبر فرمودن من قال لا اله الا الله تفتحت له ابواب السما، کسی که میگه لا اله الا الله درهای آسمان به روش گشاده میشود، و من تلاها به اسم پیغمبر اسلام رسول الله تحلل وجه الحق سبحانه و استبشر بذلک، کسی که پشت سرش طلا میاره بعد از او لا اله الا الله شهادت به رسالت پیغمبر یعنی شهادت دوم، خداوند رو به این امر خوشنود میکنه، مثل که چهره خدا گشاده میشه. و من تلاها به علیین ولی الله غفر الله له ذنوبه، و کسی هم که بعد از این علیین ولی الله رو میگه خدا گناهانشو میامرزه. این هم که گفتن پیغمبر فرموده که. خب روایت در این زمینه چون زیاده، حالا اجازه بدید من بقیه اینا رو فعلا نخونم، حتی عبارتی که از برخی از عالمان مشهور اهل سنت داریم در رابطه با این که میشه در نماز ذکر مستحبی گفت یا نه، اینجا اون مطلبی که از سیره حلبیه میخواستم بخونم الان میخونم، سیره حلبیه جلد 3 صفحه 304 که از کتب اهل سنت است و به بحث اذان و اقامه که میپردازه، میگه عن ابی یوسف لا ارى باسا ان يقول المؤذن السلام عليك ايها الامير ورحمه الله وبركاته هيا على الصلاه، میگه هیچ اشکالی نداره وقتی مؤذن داره اذان میگه شهادت داد به این که پیغمبر رسول الله است، قبل از این که هيا على الصلاه رو بگه، بگه السلام عليك ايها الامير ورحمه الله وبركاته، بعد بگه هيا على الصلاه هيا على الفلاح الصلاه يرحمكم الله، لام تعلیل هم میاره. چرا من میگم اشکال نداره این حرفو بزنه به عنوان جز، نه به عنوان یه ذکر مستحبی در ضمنش، لاشتغال الامراء به مصالح المسلمین، ای ولهازا کان مؤذن عمر ابن عبدالعزیز یفعله، میگه چون امرای مسلمین مشغول اموری هستن، اینها برای توجه خاص دادن به اون امیر این ذکر خاص رو بگن، مؤذن عمر ابن عبدالعزیز اینجوری اذان میگفت. سیره حلبیه جلد 3 صفحه 304. خب چطور شما این ذکر مستحبی رو جایز میدونید؟ اون وقت ذکری که شعار است، ریشه قرآنی داره، ریشه روایی از پیغمبر داره، مخصوصا در یک شرایطی لازمه که این ذکر از باب شعار و تعظیم بیان بشه، وقت اونجا میگید بدعته که تازه به عنوان جز مطرح نشه، به عنوان یک ذکر تعظیم شاعری مطرح بشه. برای اینکه این جهت هم یه مقداری روشن بشه، اجازه بدید من یه مطالب دیگری رو براتون عرض بکنم. اول از نظر فقهی نظر فقهای شیعه رو بعضیاشو براتون نقل میکنم. مثلا در کتاب عروت الوثقی با حاشیه مرحوم آیت الله حکیم جلد 5 صفحه 545 نظر مرحوم آیت الله حکیم راجع به این مطلب، گذشته ها رو هم براتون میگم، مانعی ندارد شهادت به ولایت در اذان به قصد استحباب مطلق پس از استناس به حدیث احتجاج، بلکه این شهادت در این روزگاران از شعارهای ایمان به شمار رفته و رمز تشیع است و از این جهت شرعاً راجح است، بلکه ممکن است واجب دانسته شود. دقت کنید ریشه های فقهی شو، حالا وارد میشم. از شعارهای ایمان به شمار رفته و رمز تشیع است و از این جهت شرعاً راجح است، ترجیح داره، بلکه ممکن است واجب دانسته شود. مستمسک العروه الوثقی که از مرحوم آیت الله حکیم 14 جلده، قبلا هم یه بحثی داشتیم، من بعضی مجلدات این کتاب آوردم خدمتتون خوندم، یعنی اون مستمسک روایاتی که مرحوم صاحب عروه در عروه آورده، مرحوم آیت الله حکیم به عنوان یک کتاب فقهی این روایات رو آورده، در 14 جلد بحث میکنه، در جلد 5 صفحه 544 میگه شیخ طوسی در نهایه و مبسوط گفته است روایات غیر قابل اعتمادی شهادت به ولایت را جزء از آن به حساب آورده. میگه روایاتی که این شهادت ثالثه را جزء از آن حساب کرده، این روایات ضعیفه، جزء نیست، ولی نمیتوان با آنها عمل کرد و اگر کسی این جمله را بگوید گناه نکرده است. ولی باید دانست که این جمله نه فضیلت اذان و اقامه است و نه از کمال اذان اقامه است، و علامه در منتها میگوید اخبار شازی که جمله اشهد ان علی امیر المؤمنین را جزء اذان و اقامه به حساب آورده قابل اعتماد نیست. اینا رو نقل میکنه از کتاب مبسوط، از کتاب نهایه اون نظر. بعد میفرماد، حالا خود مرحوم آقای حکیم بعد از جنبندی اینها، اگر کسی این جمله را به قصد استحباب بگوید اشکالی ندارد، چون در حدیث آمده است هر وقت کسی لا اله الا الله و اسم حضرت رسول الله گفت باید علی امیرالمومنین هم بگوید، که خوندم براتون. بعد میگویند در عصر حاضر جمله اشهد ان علی ولی الله از شعارهای تشیع گردیده است و اگر کسی به این خاطر آن را بگوید اشکالی ندارد و حتی ممکن است گاهی ذکر این جمله واجب باشد. چرا؟ چون جمله رو به الاعمال و به نیات به عنوان جز نمیگه، به عنوان شعارشیه که نشون بده آقا ما اینیم، ما طبق آیه 55 سوره مائده میگیم علی ولی الله، ما جد طبق اون روایاتی که پیغمبر نقل کرده میگیم علی ولی الله. میگه بر این باب اگه به این نیت بخوای بگید حتی ممکنه واجبم باشه. برداشت فقهی قوی رو ببینید چقدر ملایی و قشنگه. در کتاب مستند العروه جلد 2 صفحه 287 ما برای گفتن جمله اشهد ان علی ولی الله نیازی به ورود نص نداریم. دقت کنید، ما یه نص داریم یه اجتهاد دیگه، فرقش چیه؟ خدا رحمت کنه مرحوم سید شرف الدین جبل عاملی صاحب کتاب المراجعات، یه کتاب بسیار به درد بخور جالبی که واقعا باید جوونا به نظر من این کتاب رو بخونن، که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده، النص و الاجتهاد، ترجمه شده به فارسی به نام اجتهاد در مقابل نص. ببینید ما یه نص داریم، یعنی سریع تو آیه یا روایت گفته شده، اجتهاد نمیخواد. شما مثلا فرض کنید صریح قرآن فرموده که اقیم الصلاة، نماز بخونید، نسه دیگه، بگید نماز بخونید، بگید آقا اجتهاد کنیم نماز واجب، میگه نسه، در مقابل نس که نمیتونه اجتهاد بکنی. اما یه وقت یه مطلب نس صریح نداره، مجتهد میاد از لابلای آیات و روایات و کنار هم قرار دادن و با علمای اصولی نه اخباری، بر اون مبنایی که علمای اصولی قائلن، بر مبنای قواعد و اصول فقه از لابلای اینها اجتهاد میکنه. خب اونجایی که نص داریم که اجتهاد لازم نیست، اونجایی هم که اجتهاد لازم داریم ضوابط اجتهاد باید به کار ببریم و اجتهاد کنیم. در کتاب مستند عربه اومده که ما برای گفتن اشهد ان علی ولی الله نیازی به ورود نص نداریم، چون ولایت از متممات رسالت و از مقومات ایمان و کمال دین است. ببینید چیزی که متمم داره، مکمل داره، مقوم داره، اگه شما متممشو مقومشو مکملشو حذف کنی چیه؟ ناقصه دیگه. مثلا حالا بنده در قالب مثال عرض میکنم، این مثال هم نمیتونم 100% بگم خیلی با اون مطلب میخوره، تا حدودی برای تقریب ذهن، حالا مثال قشنگتری به ذهن شما اومد کمکم کنید اون مثال رو بزنم. مثلا فرض بفرمایید که یک پزشکی از دانشکده فارغ التحصیل شده، مجوز طبابت رو بهش دادن، ولی میگن که شما در این رشته الان پزشک عمومی هستید، به عنوان پزشک عمومی میتونی تابلو بزنی و مردم رو ببینی، اما اگر بخوای متخصص چشم بشی متمم داره. متممش چیه؟ باید امتحان رشته اختصاصی رو بده، بره اون دوره رو تمام کنه، مکمل کاملش کنه، مقوم قوام اون تخصصش رو ایجاد کنه. میگن نه، تو میتونی حالا چشم پزشک متخصص هم باشی. آیا طبق آیات قرآن در بحث امامت و امامت و ولایت که مفصل بحث کرده ایم و همین آیه هم بیان میکنه، امامت متمم رسالت هست یا نیست؟ مقوم رسالت هست یا نیست؟ مکمل رسالت هست یا نیست؟ اگه امامت رو از رسالت برداری دین ناقص هست یا نه؟ مگه نفرمود الیوم اکملت لکم دینکم؟ الیوم چه روزی بود؟ قدیر دیگه بحثش قبلا نمیخوام الان بگم، اگه دوستان سوال دارن هم کتاب چاپ شده هم سی دی اش هست ببینید، دیگه نمیخوام تکرار کنم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. کدوم اسلام؟ اسلامی که کامله نه ناقص. اسلام کامل کدوم اسلامی که رسالت و ولایت با هم دیگه پیوند خورده باشه؟ خب ایشون ببینید الان بحث فقهی میگه احتیاج نداریم صریح ببینیم تو روایت اومده اشهد ان علی ان ولی الله رو هم بعد از اشهد ان رسالت پیغمبر بگید. میگه مگر ولایت از متممات رسالت و از مقومات ایمان و کمال دین است و به خصوص در این عصر. حالا این اجتهاد مجتهده، به خصوص در این عصر هیچ گونه نیازی به امر دیگری نیست، چون روشنترین شعار شیعه و آشکارترین رمز تشیع است. بر این اساس ذکر این جمله چه در اذان و چه در غیر اذان هیچ گونه اشکالی ندارد. البته این جمله جزء اذان نیست. ببینید فقیه ملا یعنی حالا همش رعایت دارم میکنم. و اگر کسی به قصد این که جزء اذان است آن را بگوید، کار درستی نیست، چون جزء نگید، ولی به عنوان شعاری که این شعار لازمه بیان متمم رسالت و مکمل ایمان است باید به این عنوان گفته بشه. خوب دقت بفرمایید، به ویژه که از صدر اسلام منافقین، مخالفین، معاندین بنا داشتن این حقیقت را مخفی کنن، که یه نمونش از امام کاظم علیه السلام خوندم که باطن هی علی خیر العمل ولایت بوده و مخواستن حذف کنن. تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازی جلد اول صفحه 160. بنی امیه تلاش کردن که نام و آثار، اونجایی که داره تفسیر فاتحة الکتاب رو میگه، اوله جلد اول صفحه 160 تفسیر بعد از مقدمات و بیان و اینها، تفسیر اولین سوره فاتحة الکتاب سوره حمد رو، اولین آیهش هم بسم الله الرحمن الرحیم. یه اختلافی بین شیعه و سنی هست در جهر و اخفای بسم الله. شیعه میگه شما حتی در نمازهای اخفاتی این بسم الله رو باید بلند بگید. اهل سنت میگه حتی در نمازهایی که باید با جهرم بخونی بسم الله شو باید یواش بگید، به جهت مخالفت با شیعه و امام صادق علیه السلام. فخر رازی در جلد اول صفحه 160 وقتی داره اینو تفسیر میکنه چی میگه؟ میگه علی علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم را در نمازها بلند میگفت و بر بلند گفتن تأکید داشت. وقتی که حکومت و دولت به بنی امیه رسید، آنان سعی داشتند که آثار علی را از بین ببرند. فخرازی میگه آنان سعی داشتند که آثار علی را از بین ببرند. بعد جالبه که فخرازی ادامه میده دلائل عقلی موافق نظر ماست و عمل حضرت علی هم کمک ماست و هر کسی علی را امام خود کند، دین خود کند، در دین و جان خود به زنجیر ناگسستنی چنگ زده است. خدایا، گفت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. اما این نکته رو من خواستم از تفسیر مفاتیح الغیب بیارم که میگه بنی امیه حتی تو بسم الله علی بلند میگفت اونا گفتن یواش بگید. مگه شما قبلا تو این بحث ندیدید که اهل سنت هم نقل کردن که طرف میگه من پیش معاویه بودم، صدای اذان بلند شد، حال معاویه به هم خورد، گفتم چیه؟ گفت ابوبکر مدتی خلافت کرد رفت فراموش شد، عمر یه مقدار خلافت کرد رفت فراموش شد، عثمان رفت زمان عثمان بود، اما این اسم پیغمبر هنوز رو مأذنه ها هست، من تا اینو بر ندارم آرام نمیگیرم. این که مبنای نابوده، که این که تو کتب تاریخی اهل سنت نقل شده. لذا فکر نکنید اشهد ان علی ان ولی الله از زمان صفویه تو ایران باب شده. الان مدرک میکنم اینو دشمنان دانای ما گفتند، دوستان نادانم دامن زدن. ای داد، دشمنان دانای ما حساب شده گفتن تحت عنوان تشیع صفوی، بگن شما شیعه زمان صفوی هستید و صفویه اومده اشهد ان علی ان ولی الله رو تو ایران رواج داده. دوستان نادانم دامن زدن. و حالان که حالا عرض میکنم، وقتی بنی امیه بنا رو بر این گذاشتن، مخصوصا از زمان معاویه تا عمر ابن عبدالعزیز اون 60 سال، سب و لعن علی رو بر بالای منبرها بگن و سعی کنن که علی رو به عنوان یک ناسبی و خارجی معرفی کنن که خوارج قتلش رو واجب بدونه، دشمنان سعی میکردن علی رو بکوبن، شیعه ها از اون زمان گفتن علی ولی الله رو مطرح کنید، نقطه مقابلش. سه تا دولت شیعی در اوایل غیبت کبرا تشکیل شده، تاریخ گواهی میده، الان براتون میخونم. یکی دولت آل حمدان در شامات، فلسطین و اردن و سوریه و شمال عراق، دولت شیعه بودن. یکی فاطمیان یا اسماعیلیان در مصر و مغرب عربی. سوم هم دولت آل بویه یا دیلمیان در ایران. دیالمه در ایران چقدر سال قبل حکومت داشتن؟ حدود 1000 خورده سال قبل. این که خیلی، صفویه کی شده؟ 400 سال قبل. میگه این سه تا دولت در اذانشون اشهد ان علی و علی را رو میگفتن، هم دولت آل حمدان در شامات میگفتن، هم فاطمیان و یا اسماعیلیان در مصر میگفتن، هم آل بویه و دیلمیان که تو بعضی قسمت ایران، که این و صاحب ابن عبادم که از وزرای ارزنده حکومت دیالمه بود، او هم که کاری کرد که در اصفهان لعن امیرالمومنین رو برداشت، که قضیهشو میدونین دیگه، وقتی که قرار گذاشتن زمان عمر ابن عبدالعزیز لعن رو بردارن در منطقه اصفهان که هنوز شیعه نشده بودن، بعضیا به حکومت مرکزی نوشتن به ما مهلت بدید ما سیر لعن بکنیم بعد ممنوع بشه. اینجور زمینه داشت. ولی وقتی که صاحب ابن عباد اومد در اونجا زمینه رو رفت منبر، میگن حدود چند ماه فضائل امیرالمؤمنین رو بی اسم گفت. کسی بوده این آیه قرآن در شأنشه، این آیه در شأنشه، این آیه، بعد از کتب دست اول حتی اهل سنت این قضیه تاریخی در شأنشه، این روا انقدر همش ما میتونیم کیه، این کیه، مثلا پیغمبر فرموده او جان منه، حرب او حرب منه، سلم او سلم منه، غضب او غضب منه، هی آخری گفتن کیه، فرمود میدونید کی این علی ابن ابی طالب طبق این منابع، اونا گفتن ای بس اینه که نمیشه لعن کرد. یعنی اونا افتخار میکردن لعن کنن، اینجوری اومدن یه عده خون دادن، جان دادن، مال دادن، زحمت کشیدن تا نشون بدن. لذا شیعه مرحومه میرزای قمی که از بزرگان علمای شیعه است، کتابی داره به نام جامع الشتات، جلد 2 صفحه 125، او نقل میکنه که این سه دولت اشهد ان علی و ولی الله رو از اون زمان میگفتن. ولی یه منبع سنی بخونم که زمان پیغمبر ابوذر و سلمان تو اذان و اقامه شون میگفتن اشهد ان علی و ولی الله. مراقی مصری کتابی داره از سلاف فی امر الخلافه، صفحه 32، ان رجلا دخل علی رسول الله و قال، یه مردی بر پیغمبر خدا وارد شد و گفت یا رسول الله ان ابازر یذکر فی الاذان بعد الشهاده بالرساله الشهاده بالولایه لعلی علیه السلام. میگه یا رسول الله من دیدم ابوذر وقتی داره اذان میگه بعد از شهادت به رسالت شهادت به ولایت علی میده. قال رسول الله کذالک، بله همینطوره، او نسیتم قولی فی قدیر خم من کنت مولاه و علی مولا، مگه یادت رفته من تو قدیر خمم؟ این نشون میده بعد از قدیره، من گفتم هر که من مولاشم علی هم مولاشه. معلوم ابوذر بعد از قدیر تو اذانش وقتی اونو میگفت اشهد ان علی و ولی الله رو میگفت. همین کتاب همین صفحه 32 میگه دخل رجل علی رسول الله فقال یا رسول الله انی سمعت امرا لم اسمع قبل ذلك، یا رسول الله من یه چیزی رو شنیدم که قبل از این نشنیده بودم. فقال رسول الله ما هو، چیه چی شنیدی؟ قال سلمان قد یشهد فی اذانه بعد الشهاده بالرساله الشهاده بالولایه لعلی، من دیدم سلمان وقتی شهادت میده بعد از رسالت شهادت به ولایت علی هم میده. قال رسول الله سمعت خیرا، چه چیزو خوبی شنیدی. اینو مراغی مصری در کتاب السلاف فی امر الخلافه میگه. خدا خواسته برای اتمام حجت لابلای دست بعضی هم این حرفا رد بشه. خب جنبندی بحث امشب ما چی شد؟ به اندازه‌ای که فرصت، بعضی مطالب هم هنوز مونده، بس جلسه بعد تکمیلش کنم انشالله اگر خدا بخواد. آقا بدعت، وارد کردن امری در امر دین به عنوان جزء اون یا کم کردن یک جزء به عنوان نیازی نیست. ما اگر بگیم مثلا تو ذکر قنوت جزء قنوت هست، شما این دعا را بخونید و این دعا را پیغمبر نگفته، این میشه بدعت. ما اگر تو ذکر رکوع یا ذکر سجده یه دعایی رو بخونیم بگیم جزء رکوست، این بدعت. ولی اگر ذکر مستحبی رو به عنوان دعا بگیم، کی گفته که این حرامه؟ این مستحب هم هست. اشهد ان علی ولی الله رو به عنوان جزء، ما به عنوان این که نصی داشته باشیم به عنوان جز نه، ولی به عنوان ذکر مستحب یکیش. خب این ذکر مستحب که ریشه قرآنی که داره، ریشه اعتقادی که داره، ریشه بیانی که داره. دوم، وقتی تعظیم شعار طبق آیه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، تعظیم شعائر الهی از تقوای قلبه، بدن جزء موارد شعائر الهیه، صفا و مروه جزء شعائر الهیه، ناقه صالح رو باید احترام میکردن، نکردن بلا نازل شد. اون وقت ولایت الهی که تکمیل دین با اوه، تتمیم رسالت با اوه، از شاعر الله نیست. لذا تو آیه 55 سوره مائده هم منطوق علی ولی الله رو داریم، هم مفهوم علی ولی الله رو ما تو این آیه و روایات با هم دیگه داریم. وقتی در یک شرایطی قرار بگیره که بیان این مطلب جزء شعار باشه، حتی به عنوان ذکر شعار ممکنه واجب باشه. کما اینکه بنی امیه بنا داشتن عظمت علی را بکوبن، در مقابلش هم بر شیعه تکلیف شد عظمت علی را به رخ بکشه. کجا بیشترش اذان میشه به رخ کشید؟ کجا بیشتر از اذان میشه به رخ کشید؟ همونطوری که دولت اسلامی واجب میشود اذان بگه. چرا؟ چون شعاره. پس اذان عالی ترین اعلان شعاره. پس شیعه هم باید تو اذان فریاد بزنه آقا جون ما میگیم اشهد ان علی ولی الله، یعنی ما قبول نداریم خدا دینشو ناقص گذاشته باشه. خدا اگر رسالت داشت ولایت و بعد از رسول الله ادامه نده، دین ناقصه. ما جز پیروان دین ناقص نیستیم، ما جز پیروان اون دینی هستیم که دین اکمل تو لکن با ولایت تکمیل شده، لذا داریم اعلام میکنیم. پس این اعلام میشه لازم، این اعلام میشه واجب. خب این مقدار اجازه بدید این جلسه کافی باشه، بقیه شو بیاری خدا در جلسه آینده بحث خواهیم کرد. خب هفته‌ای که در پیش داریم مصادف با رحلت جناب ام البنینه. بی‌انصافی است که این بانوی بزرگوار، این بانویی که خیلی حق به گردن ماها داره، این بانویی که اگر ام البنین است، چهار پسر در اوج خلوص، ارادت، اخلاص در مقابل اولیای زمانش. حالا اگر شما در زیارت وجود مقدس قمر بنی هاشم میخونید السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولی رسوله ولی امیر المؤمنین ولی الحسن ولی حسین، یعنی در مقابل اولیای زمانش، چهار پسر رو روال ظاهری زبانم بریده باد، زبانم بریده باد، مجبورم این عبارت عمدن اینجوری میگم، رو روال ظاهری برادرای در مقابل برادر ناتنی، نعوذ بالله، در مقابل بچه های حبوش همه وجود رو دادن. حالا وقتی میان بشیر وارد مدینه میشه، جمعیت فهمیدن که پیک امام حسین اومده، امام سجاد علیه السلام در بیرون مدینه پرچمی رو، خیمه هایی رو برافراشتن، پرچم های زیارم سیاه رو هم بالا کردن، به بشیر فرمود پدرت صدای خوبی داشت، تو مگه صدا داری وارد منید بشو، به صورت مثلا نوحه خانی مداحی روزخانی مردم رو اعلام کن. بشیر وقتی وارد شد جمعیت سراسیمه اومدن به طرفش، بشیر میگه یه وقتی دیدم یک بانوی مجللهی با یک شوکت و عظمتی، برخی از زنان بنی هاشم دورش گرفتن اومد جلو، من عظمت این زن منو گرفت، در مقابلش ایستادم، با یک شوکت و جلالی پرسید از فرزندم حسین چه خبر؟ گفتم که این بانو کیه؟ گفتن ام البنینه. من گفتم عباس شهید شد. فرمودن از فرزندم حسین چه خبر؟ بشیر میگه گفتم اون هم شهید شد، پسر دیگش. فرمودن پرسیدم فرزندم حسین چه خبر؟ جواب داد جعفر هم. یکی یکی چهار پسراشو من گفتم شهید شد، ایشون عکس العمل نشون نداد. فرمود از فرزندم حسین چه خبر؟ گفتم حسین هم شهید شد. اینجا رو زمین نشست. حالا اونجوری که نقل کردن، من علامه ناقل میگم، هیچ بعیدم نیست. خب اسم ایشون میدونید فاطمه است. وقتی وارد خانه امیرالمؤمنین شدن، علامه ناقل به امیرالمؤمنین عرض کنن آقا جون منو فاطمه صدا نکنید، چون فاطمه هم بود که من باید کنیزی بچه هاشو بکنم. حالا بچه اولش ابوالفضل به دنیا آمده، بچه رو قنداقه کردن دادن بغل بابا امیرالمؤمنین، بند قنداقه رو باز کرده دستا رو هی میبوسه، عشق میریزه. مادر بپرسه آقا جون دستای بچه مشکلی داره؟ نه ام البنین، اونی که من میبینم تو نمیبینی. آقا چه میبینی؟ میشه به من بفرمایید؟ این دستا روز عاشورا در حمایت از ابی عبدالله از بدن جدا خواهد شد. مادر بیاد قنداقه رو بگیره، دور سر ابی عبدالله بگردونه، بگه بچه های من فدای بچه های فاطمه. اون وقت امام حسین هم روز عاشورا وقتی کنار بدن ابوالفضل قرار بگیره، دست به کمر، الان انکسر از زهری و غلط حیلتی. زینب سلام الله علیها بر بالای تل زینبیه میبینه امام حسین مثل باز شکاری به طرف میدان داره میره، صدای یا اخا ادرک اخاک رو شنیده، اما قبل از اینکه به القمه برسه از اسب پایین آمد، یه چیز رو برداشته هی میبوسه و میبویه. خدایا ورق قرآن افتاده، نه دست بریده ابوالفضل داره. اما وقتی حسین داره برمیگرده دیگه دست به کمر گرفته، کمرش خمیده شده. تیر و کمان عشق را هر که ندیده کو ببین، دست بریده تو و قد خمیده مرا. قد خمیده حسین به منزله کمانی شد، تیر این قد خمیده و این کمان دست بریده ابوالفضل است. صلی الله علیه که یا مولا.